بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته این مطلب را بیان کردیم که علم حصولی در باب وحی اگر مقصود علم حصولی حاصل از طریق تفکر باشد، در وحی علم حصولی به این معنا و از این را امکان پذیر نیست، یعنی قابل تصور نمی باشد، برای اینکه وحی تعلیمی است الهی و خارق العاده، و چون علمی که از تفکر حاصل بشود از راه عادی به دست می آید، بنابراین این گونه معرفت در باب وحی متصور نیست. اما علم حصولی حاصل از راه احساس، یعنی از راه دیدن و شنیدن، به این صورت که پیامبر الهی صدایی را بشنود با دستگاه شنوایی ظاهری و از طریق اون صدا کلماتی جملاتی به او تعلیم بشود، این معنا از نظر عقلی قابل تصویر است، زیرا آنچه که با عادی بودن، یعنی با غیر عادی بودن وحی ناسازگاری دارد این است که علم از طریق حواس به صورت متعارف باشد، اما این که به صورت خارق العاده خداوند متعال یا مستقیماً یا به واسطه جبرئیل فرشته وحی کلماتی را القا کند، به گونه ای که تنها پیامبر اون را بشنود و دیگران اون را نشنوند، این امر معقولی است، امر نامعقولی نیست و از طرف عادی هم نیست که بگوییم که با خارق العاده بودن تعلیم وحیانی منافات دارد. پس اولا امری است ممکن و شدنی و ثانیا خارق العاده است. همین مطلب را می شود در مورد دیدن فرشته وحی، البته به صورت تمثل یافته در شکل یا به شکل بشر، که هم در قرآن اشاره شده و هم در روایات آمده، یعنی ما می توانیم تصویر کنیم این را، خداوند متعال فرشته وحی را متمثل کند نه متجسم، سخن در تجسم و تجسد نیست، در تمثل است که فرشته حالا چه مجرد باشه چه مادی، ما این به این بحثا فعلا کاری نداریم، مبانی فرق میکنه. در هر حال این که فرشته وحی خواه مجرد باشد خواه غیر مجرد باشد متمثل شود، یعنی در دستگاه ادراکی پیامبر یا غیر پیامبر این چنین دیده بشود که او یک بشر است، به سان یک انسان است، این عقلا محال نیست. حالا وقوعش رو عرض میکنیم، فعلا بحثمون در تصویر عقلی و امکان مسئله است. میگیم این امکان پذیره، امر محالی نیست، یک، و هم خارق العاده است، دو. بنابراین ما در این قسمت اول بحث ما که امکان مسئله است، دو چیز را باید بررسی بکنیم. این که این فرض از نظر عقلی امکان پذیر باشد، یعنی محال نباشد، محال ذاتی یا محال وقوعی. این یک، با خارق العاده بودن تعلیم وحیانی هم منافات نداشته باشد، دو. و ما این هر دو مطلب را عرض کردیم، مشکلی از این نظر نداریم. حالا میرسیم به وقوع مسئله. آیا این امر واقع شده است یا نشده است؟ برای اینکه وقوع آن را بررسی کنیم، لازم است باز به قرآن رجوع کنیم قبل از هر چیز. وقتی که به قرآن کریم رجوع میکنیم، میبینیم خداوند متعال در باب تکلم خودش با انسان به ما فرمول داده است، راه را مشخص فرموده، فرموده است و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. پس این شد یک فرمول، یک قاعده کلی. خداوند سبحان فرموده است و ما کان لبشر ان یکلمه الله، یعنی امکان پذیر نیست، عملا چنین امری رخ نمی دهد که خداوند با بشری سخن بگوید مگر از این راه ها. پس حصر و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. نفی و استثناء از ادوات حصر است. نفی می کند و ما کان، نفی لبشر ان یکلمه الله، الا استثناء می کنه. نفی و استثناء مفید حصر است. ما رأیت الا زیدن، یعنی من فقط زید را دیدم، هیچ فرد دیگه ای را ندیدم، این مفید حصر. بنابراین در این آیه شریف راه‌هایی که شدنی است که اگر خداوند سبحان بخواهد با یک انسان تکلم کند، این راه‌ها مشخص شده. یک، وحی. وحی هم همونطوری که از سیاق آیه استفاده می‌شود، مورد اجماع مفسرین هم هست، یعنی در اینجا هیچ اختلاف نظری ما نداریم. همه مفسرین، قدما، معاصرین، متأخرین، شیعه، سنی، فرق نمی کنه، گفتن مقصود از وحیم یعنی بدون هیچ واسطه تکلم می کند خداوند سبحان با انسان، یعنی می شود اگر بنا باشه که تکلم کند. یک، بدون هیچ واسطه، حتی واسطه لفظ، هیچ واسطه ای در کار نیست. فرستنده ذات اقدس الهی، گیرنده قلب انسان، واقعیت بشر. چون بشر در اینجا که چون به سیاق اون قرینه دوم و سوم که بیان فرماید، هیچ واسطه ای در کار نیست، حتی کلام در کار نیست تا بگوییم آقا دستگاه گیرنده شنوایی دخالت بکنه. نه خیر، نه هیچ کدوم دخالت نداره. مستقیما کلام و حقیقت کلام، معنای کلام یا لفظ کلام هم حالا این به هر دو اعتبار میشه فرض کرد، کلام یعنی محتواش، مدلولش، مفادش، یا نه مدلول و همون خود ساختار هم باشه، هر دو امکان پذیره و این اطلاق داره. البته اینجا ان یکلمه الله، ان یکلمه الله تکلیم به معنای کلام و قالب کلام، هر دو را شامل میشه دیگه، قید نداره. خب این مستقیمه، همونطوری که عرض کردم همه مفسرین هم گفتن، سیاق هم همین رو میفهمن، یک راهش خلاصه این شدن است. اگر خدای متعال بخواهد با بشر سخن بگوید، یکی از راههایی که برمیگزیند نیست. حالا بعد ببینیم آیا این راه را برگزیده با انبیا یا نه، اینا باید از جای دیگه اثبات کنیم. این آیه نداره، این آیه نمیفرماید که آیا با انبیای الهی خداوند تکلمش وحیان بوده است، این بیواسطه، یا از نوع دوم و سوم بوده. این آیه در مقام این نیست. این آیه شریفه فقط در مقام بیان راههایی است که صورت قضیه شرطیه. اگر خداوند بخواهد تکلم کند با کسی، یکی از راهاش بوده، یکی از راهاش آن من ورای حجاب، من ورای حجاب، من ورای حجاب را مشهور مفسرین گفتن یعنی با لفظ، با لفظ، من ورای حجاب یعنی واسطه، به معنای اینکه یک فرشته ای باشد غیر فرشته، اینا نیست، بی واسطه است. فقط فرقش این است که در قسم اول کلام یعنی الفاظ در کار نیست که از راه مثلا گوش بشنود، شنوایی باشه، الفاظ و کلامی به گوش بخوره، اون مستقیم به قلب. اما در این قسم دوم قول مشهور مفسرین اسلامی اینی که عرض میکنم من ورای حجاب، مثل حضرت موسی مثلا مثال میزنن، میگن تکلم الهی با حضرت موسی از این قسم بوده، از این قسم بوده است. تکلم الله موسی تکلیما، اینی قد استفیتو که به رسالاتی، یا این استفیتو که به رسالاتی و به کلامی. از بین انبیا حضرت موسی سلام الله علیه این ویژگی را داشته است که وحی به ایشان و تکلم الهی با ایشان به این صورت بوده که الفاظ، کلمات القاء شده من جانب شجره، در اون چیز هم آیه شریفه آمده، چند جای قرآن این آمده. مفسرین اسلامی اونی که مشهور است اینجور معنا کردن. اگر هم خواستید ملاحظه بفرمایید، به لحاظ منبع از تبیان جلد 9 صفحه 177، مجمع البیان جلد 5 صفحه 37، الکشاف جلد 4 233، التفسیر الکبیر جلد 27 187. چهار نوع من تفسیر اینجا گزینش کردم از تفاسیر شاخص، دو تا شیعیه. میدانید این دو تفسیر شیعی هر دو دعوشان این است که آرا و اقوال را در تفسیر آیه بیان می کنند، مخصوصا مجموع البیان که عنایت بیشتری هم داره به این مسئله. میگن بله مشهور مفسرین و اینجوری معنا کردن. کشاف هم که معتزلی است، تفسیر کبیر هم که اشعری است، آیه فخر راز. این قول مشهوره که میگوین این وحی من ورای چیز تکلیم تکلم ما کان لبشر و ما کان لبشر این یکلمه الله، این تکلیم الهی با بشر از راه من ورای حجاب واسطه مثل فرشته در میان نیست، اصلا واسطه در واقع در کار نیست، الا اینکه لفظ هست، لفظ وجود داره. مرحوم علامه طباطبایی، حالا من نمیدونم دیگه دیگرانی هم غیرتشون کی گفته، ولی ایشان اینجور تفسیر کرده، ایشان بر این عقیدن که من ورای حجابن از قبیل وحی معل واسطه است، نه بلا واسطه. منتها واسطه اش را درخت میگیرن، واسطه را شجره میگیرن درخت، که در آیه قرآن آمده و منطبق میکنن باز بر حضرت موسی علیه السلام. منتها میگن اینجا واسطه اش درخت است و فرقش با قسم سوم که واسطه فرشته است، چون اون قسم سوم فرماید او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، اون یه فرشته است، اونم اختلافی نیست، در قسم اول اختلافی نیست که مستقیما حقایق تکلیم الهی با قلب باش اون روح و جان پیغمبر در تماس، این قسم اول. قسم سوم هم اختلافی نیست که فرشته در میان واسطه داره، او یرسل رسولن، رسول یعنی رسول ملکی، رسول فرشته. اما در این قسم دوم از کردن من ورای حجاب را مشهور میگویند بی واسطه است، بی واسطه است. فرقش با قسم اول این است که قسم اول با لفظ تکلیم لفظی کلام لفظی داره، اما در قسم دوم، در قسم اول بی واسطه است، کلام لفظی نیست خود میخوام، ولی این قسم دوم که من ورای حجاب است کلام لفظی داره. ملاحظه فرمودید؟ مرحوم علامه میگوید نه، وحی بی واسطه با واسطه، با واسطه بر دو قسم است، چون میگه از آیه اینجور استفاده کنید، اونی که با واسطه است دو قسم است، یک واسطه خودش میفهمد وحی را، مدرک وحی است و میرساند به پیغمبر، یا قسمی است که خود واسطه نمیفهمد، شعور ندارد، درک به نسبت به این وحی ندارد، که شجر ایشان اینجور معنا کرده. در هر حال چه ما نظر ایشون را انتخاب بکنیم و چه نظر مشهور مفسرین را برگزینیم، اونی که فعلا به بحث ما مربوط می شود این است که تکلیم خداوند، تکلم خداوند با انسان و بشر اگر بخواد انجام بگیرد یا با واسطه است یا بی واسطه، در این نزاعی نیست. سخن در این است که آیا من ورای حجاب جزء بی واسطه است یا از قسم با واسطه است. حالا این هر کدام باشه، این یک بحث اجتهادی علمی تفسیری محض است، در این بحث ما هیچ گونه تأثیری نداره. اونی که من میخوام حالا روش یک بحثی رو باز بکنم نسبت به این مسئله حضوری یا حصولی بودن، خلاصه اینه که از قرآن کریم طبق این آیه که یک اصل کلی است استفاده میشود که خداوند سبحان وقتی که با انسانی تکلم کند یا واسطه نمیخورد، واسطه ای در کار نیست، یا واسطه ای میکنند. حالا اگر واسطه دارد در این که فرشته واسطه میتواند باشد، فرشته واسطه از شکی نیست، یرسل رسولا، اونی هم که واسطه نمیخورد بدون هیچ گونه حائل و واسطه ای، حتی کلام، اونم که شکی نیست. حالا یک قسمش اونجاییست که تکلیم دل کلام لفظیست، کلام لفظی. حالا اینا ما قسم با واسطه بگیریم یا بی واسطه بگیریم، بالاخره موضوع که عوض نمیشه. که مرحوم علامه هم میفرماید قسم من الوحی به تکلیم لفظی، منتها ایشون میگوید این از اسم با واسطه است، کش واسطه شجر. مشهور میگوید نه خیر آقا، اینم از اسم بی واسطه است در مقایسه با فرشته. اینجا فرشته ای در کار نیست، خداوند خود دارد تکلیم میکند، تکلم میکند. حالا کلام در بین باشه یا کلام در بین نباشه. پس ملاحظه میفرمایید به لحاظ اصل کلی قرآنی ما دیگه دو قسم بیشتر نداریم، یا تکلم خدای متعال، حالا اصطلاحا مجازن بگوییم همطور وحی الهی به بشر، یا بی واسطه است یا با واسطه. خیلی حالا سوال، آیا در مورد انبیای الهی عموما، پیامبر گرامی اسلام خصوصا، هر دو قسم انجام شده است یا نه؟ بعضی از این، یکی از این مثلا طرق که دو طریق که بیواسطه باشد برای بعضی انبیاست، یکی دیگه برای بعضی دیگر، یا نه خیر آقا همه انبیای الهی از هر دو بهره بردن، یعنی هم بیواسطه وحی داشتن هم با واسطه وحی داشتن. آیا این دلیلی داریم یا نه؟ می توانیم از قرآن کریم استفاده بکنیم که وحی خدای متعال به انبیا، هم عموم انبیا هم پیامبر عظیم الشأن اسلام، دو گونه بوده است، بعضی با واسطه بعضی ها بی واسطه، یا اینکه نه خیر این تقسیم شده اساس داره؟ این چطور از قرآن چیزی استفاده میشه ولی یا نه؟ بعض مفسرین گفتن که آیه 52 شورا، سوره شورا، چون مستحضرید اون آیه که خوندم و ما کان لبشرن ان یکلمه الله الا وحیا، این 51 شوراست، اواخر سوره شوراست. دنبال اون آیه یک آیه‌ای هست که در تفسیر این آیه دو دیدگاه، آیه دوم، این 52، آیه 52 اینه، می‌فرماید وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. حالا این کل آیه رو من تلاوت کردم، شاهد صدر آیه است. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، شاهد اینجا، بقیه آیه مورد بحث فعلی ما نیست. عده‌ای از مفسرین گفتن که این و کذالک اشاره است به آیه قبلی، به همون آیه 52 که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. فرمود بله، همچنین این چنین فذلک، این گونه، این گونه یعنی هم وحیا هم من وراء حجاب هم با ارسال رسول به تو وحی کردیم. این یک قوله که کذالکه اشاره داره به آیه قبلی. آیه قبلی راه ها را بیان می کند، آیه دوم وقوعش را در باره پیامبر اسلام بیان می کند. بله، طبق این بیان هر سه نوعش برای پیامبر بود، هر سه نوعش برای پیامبر بود، یعنی بی واسطه مطلق با کلام و لفظ، گاهی به واسطه جبرئیل است. هر سه گونه وحی ما طبق این تفسیر داشتیم، طبق از این آیه استفاده میشه. این عرض فرمودیم. اما بعضی از مفسرین گفتن که کذالک اشاره به آیه قبل ندارد، بلکه اشاره دارد به وحی به انبیای پیشی، یعنی میخواد بفرماید خدای سبحان میخواد بفرماید که ای پیامبر، مثل اینکه جای دیگه میفرماید و ما کنت بدعا من الرسول، این چیز تازه ای نیست، این چیز تازه ای نیست، بدعتی نیست به اصطلاح در سنت ما. نه خیر، این قبلا هم بوده، انبیای دیگر هم ما بهشون وحی کردیم. تو هم اینجور هستی، تو هم پیغمبر ما هستی، برگزیده ما هستی، و کذالک این گونه است وضع تو، مثل انبیای پیشین است، مثل پیامبران گذشته است. کذالک اوحینا الیک، یعنی کما اوحینا الی الانبیاء السابقین. یه آیه هست 163 نساء، چند بار در بحثای قبل خدمتتون تلاوت کردم، علال قاعده باید حفظ شده باشی. 163 سوره نساء، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و موسی و عیسی و 16-17 شد پیغمبر نام بکش کنید. 63 نساء بعد وجود میخوان بگن این مثل همونه. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین. بحث تشبیه الوحی بالوحی است، نه بیان طرق وحی الی النبی. این هم یک نظره. بالاخره دو تا قول است، بحث اجتهادی است، تفسیری است، اجتهادی است دیگه. حالا باید شما مراجعه کنید و هر فرد مفسر مراجعه بکنه و ادله دو طرف را ببینه و بالاخره ببینه کدوم به حسب ظاهر رجحانی داره و را انتخاب بکنه. لا یبقت که همون وجه اولی که اشاره داشته باشد به آیه قبل فولا باشه، اینا فعلا ما روش تصمیمی نمیگیریم، چون در بحث ما چندان تغییری حالا ایجاد نخواهد کرد، به دلیل اینکه ما ادله کافی و وافی از نظر روایات و بعضاً آیات دیگر داریم که در خصوص پیامبر گرامی اسلام، که حالا ما بیشتر بحثمون سمت و سویش و نبوت خاصه است، ولو این مسئله اختصاصی نیست، به نبوت عامه مربوط میشه، اما خب ما علاقمندیم که وحی در رابطه با رسول گرامی اسلام روشن‌تر بشود. امروز هم می‌بینید اینایی که حالا اشکالاتی می‌کنن، نظریات مطرح می‌کنن، سمت سوی بحثشان به جانب وحی نبوت نبوی درباره پیامبر اسلام. لذا ما وقتی که به روایات رجوع بکنیم می‌بینیم همینطوره. هر سه گونه وحی برای پیامبر شده، یعنی هم بدون هیچ واسطه، هم به واسطه جبرئیل، هم از طریق در حقیقت تکلیم باللفظ بالکلام که به گونه دستگاه شنوایی و پیامبر هم دخالت بکنه یا دستگاه بینایی او هم واسطه وحی را اینا را ببینه. حالا با توجه به اینکه ما شواهد داریم، من کلام مفسرین را اول محضرتون عرض می کنم. به مجمع البیان اگر خواستید رجوع کنید، مجمع البیان تفسیر همین آیه سوره شورا، همین آیه 52 کذالک اوحینا الیک، کتابی که من دارم طبع دار و احیاء تراث العربی است، 10 جلد در 5 مجلد است که من دارم، جلد 78 صفحه 37. پس مجمع البیان جلد 78 که مجلد چهارم میشه، صفحه 37. ایشان همین نکته ای را که عرض کردم مهدر شریفتان، که میفهمن هر سه قسم از وحی که در آیه قبل اشاره شده است برای رسول گرامی اسلام محقق شده، هم با واسطه جبرئیل آمده وحی آورده، هم در عالم خواب به ایشان وحی شده است در عالم رؤیا، اینا من ورای حجاب تقسیم کردن، هم بدون هیچ واسطه که اینم در روایات هم هست اقسام از این وحی را عرض می کنم شواهدش را اینم داریم. خب در مورد این که وحی شده باشد به پیامبر عظیم شأن اسلام در رؤیا در عالم خواب در زمان نبوتش را قبل از نبوت که وحی صورت رؤیا فراوان بوده برای حضرت سخن در بعد از بعثت یعنی از 40 سال به بعد والا در دوران قبل از 40 سالگی که بحث رؤیای صادقه فراوان بوده برای حضرت اما در دوران نبوت آیه 27 سوره فتح آیه شریفه این است لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سوره فتح آیه 27. خب این جریانش را همه سروران مستحضر هستی. رؤیای پیامبر است به این که دیدن که با پیروزی وارد همشهد که مکه شدن و در حالی که انجام مناسک حج را انجام دادن سرشون را تراشیدن و همشهد که بله همین که در آیه آمده محلقین رؤوسکم و مقصرین و بدون هیچ خوفی با آرامش کامل بعد از این چون حضرت را از مکه بیرون کردن و هجرت شد این رؤیا برای پیامبر انجام شد این وضعیت در رؤیا دیدن خب وحی هم آمد که بله این رؤیا رؤیای صادقه است و بعدم که محقق در غیر پیامبرم که پیامبر ما هم که از پی ابراهیمه اونی که در قرآن آمده قصه از پی ابراهیم هم که رؤیای ایشان هست در باره ذبح حضرت اسماعیل که در سوره صافات آیه 102 آمده بنابراین در قسم این که وحی در عالم خواب شده باشه حقیقتی در عالم رؤیا به پیغمبر القا شده باشه حالا هم پیامبر گرامی اسلام هم غیر پیامبران این مطلب بوده بله بله این واقعیت بهش تعلیم میشه القا میشه اعلان میشه وقتی که ور شد اعلان به صفائن یک حقیقتیست به ایشان اعلان میشه محقق هم میشود یا مشتمل بر حکم است مثل حضرت ابراهیم یا مشتمل بر حکم نیست بیان واقعیت است مثل حضرت پیامبر گرامی اسلام چه فرق می کند که جبرئیل بهش مطلبی را بیاورد که مثلا شما پیروز می شوید در فلان جنگ یا در گذشته چه رخ داده همین دیگه صحنه علم دیگه علم هیچ گونه خطا ندارد هیچ گونه خطایی نیست این تعلیم است یک الهی است دو هیچ خطایی درش نیست سه و طبعا دیگه وحی وحی از در عالم رؤیا یک قسم از وحی دیگه در روایات فراوان داریم که گفتن که فرق بین نبی و رسول چیست فرمودن که فرقش این است که نبی فرشته وحی را در خواب می‌بیند صدا را هم در خواب می‌شنود هم در بیداری اما فرشته را فقط در خواب می‌بیند رسول کسی است که نه خیر در عالم بیداری هم صدای فرشته را می‌شنود هم او را می‌بیند در بیداری هم می‌بیند حالا دیگه اینی که همه مفسرین فرمودن اینه اینم که بنده می‌فهمم همینه این قطعا وحی شما گاهی یک تفسیرهای جدیدی ارائه می‌کنید حتی که اینا جای تأمل داره بسای باره بله هر شبت خدمت شما که در باره حضرت داوود علیه السلام و اینکه زبور به ایشان چگونه وحی شده است آیا این بیواسطه بوده یا به واسطه فرشته بوده است. نظر مفسرین این است، گفتن وحی زبور به حضرت داوود از اسم وحی بدون واسطه. ملاحظه فرمودید، این هم اگر خواستید ببینید، باز همون منابعی که عرض کردم، من 4 منبع نوشتم که بیان همون جلد 9 هست، صفحه 177، کشاف جلد 4 232، بیضاوی جلد 4 97، مفاتیح الغیب رازی جلد 27 186، که وحی به حضرت داوود که زبور باشه، جبرئیل در کار نبوده، یعنی وحی است خداوند متعال بی واسطه به ایشان را القا فرموده. اینم همیشه از نظر مفسرین در این باره. اما وحی که به پیامبر ما، پیامبر اعظم شأن اسلام شده باشد بدون واسطه در عالم بیداری، نه در خواب، اینم که روایات فراوان هست، روایات متعدد. پس حالا ما داریم به لحاظ وقوع صحبت می کنیم، بحث ما در وقوعه. نتیجه این شد که به پیامبر عظیم الشأن اسلام وحی بیواسطه شده است، این بیواسطه جبری. گاهی در عالم رؤیا، مثل همون آیه سوره فجر، گاهی در عالم بیداری که روایات فراوان داریم، در عالم بیداری وحی بدون واسطه. و در روایات آمده است که این گونه وحی یک علائمی داشته، این گونه وحی، یعنی وحی بیواسطه جبری، و آن این بوده است که یک حالت مدهوشی به پیغمبر دست بود. همین که دیروز عبارت استاد متحری خواندم که ایشون هم نقل روایات نقل کردن، که گویی دستگاه بیناییش از کار می افتاد، دستگاه شنوایی از کار می افتاد، یک حالت مدهوشی به او دست می داد، عرق می کرد، یعنی عرق بر پیشانی مبارکیشون یا بر بدن مبارکیشون جاری می شد، سنگینی وحی بدن او بر جسم او اثر می کرد، عرق می کرد وقتی بی واسطه بود. و در یک جلسه عرض کردم که به امام صادق علیه السلام کسی گفت آیا وقتی که جبریل وحی را می آورد پیامبر از خود بی خود می شد؟ فرمود نه، جبریل مثل یک غلام می اومد خدمت پیغمبر، اجازه می گرفت، خیلی با ادب با احترام میاد پیغمبر می شد، این یک غلامی که در مقابل مولای خودش بنشست. یه هیبتی نداشت که این حالت به پیغمبر دست بدهد، بلکه این حالت وقتی بود که وحی بدون واسطه بر پیغمبر صادر شد. و بعد خود حضرت امام صادق سلام الله علیه عملا حالت تواضع نشون دادن، حضور کردن، خانه یتخشه، یعنی نسبت به این، اصلا ببینید این مسئله چی هست. حالا اینا را آقای سروش مقیت بعد سنخش یک هنر هست، نمیدونم یک شعر هست، این حرفا واقعا حرفای این بچگان هست، خدا شاهده، در اثر آگاه نبودن، اطلاع نداشتن به این مسائل، شعر شاعر هست. این به قدر این مسئله سنگین است که امام صادق دارد نقل میکنه واقع را، نه اینکه الان داره بر خودش وحی میشه، حضرت دارد نقل میکند، اما اون نقلش درست حسابی، یعنی تصویر درست میکنه از مسئله. امام هم تخشع پیدا میکنه، ببین چه بوده است، بر پیامبر چه گذشته است، لا میدانه، هیچ کس نمیدانه جز ذات مقدس نبوی. به قول امام رضوان الله تعالی علیه به وقت میفرمود که در جریان حضرت موسی تازه ایشون می‌فرمود که فلما ما تجلا للجبل ربه للجبل جعله دد و خر موسی صعقا. بنی اسرائیل اصرار کردن که ما باید خدا را ببینیم، ببینیم که با تو حرف می‌زنه، تو ادعا می‌کنی کلیم الله، ما قبول نداریم. لن نؤمن لک حتی نر الله جه. اینا نمیخواستن خدا را ببینن ها، میخواستن خدا را متکلمن لموسا ببینن. داشتون نبود که ما از مثلا خدا را ببینیم، حالیشون میشد که خدا که جسم نیست که ببینن. نه، میگفتن تو که ادعا میکنید خدا باز حرف میزنه، ما میخوام ببینیم باز حرف میزنه. اینا ما هم ببینیم دیگه، لازم هم بودیم. حتی موسا گفت نمیشود و اینا اصرار و بالاخره 70 نفر انتخاب شدن و یه جریان میدانیم در قرآن آمده و اختار موسا قومه و سفین رجلا لمیقات. خب فرمود که نمیشود اصرار زیاد. چرا؟ شما حالا داستانش مفصله دیگه، در کتابای کلام آمده، تفسیر آمده. بعد اخذت هم سار، این درخواست بی حساب سائقه اینها را فراد. حضرت موسی پروردگارا لو شئت اهلکتهم و ایای من قبل، خدایا این چیه چه ابتلایی برای من پیش آورده؟ خیلی ابتلای سختی بود. الان من برگردم پیش بنی اسرائیل، میگن بله رفتیم 70 نفر نخبه های ما را بردی، دروغ از اینا آشکار کردن، دیدی اگه برگردن رسوا میشه اینا رو زدی کشتی تمام کرد. من خدایا با اینا چیکار بکنم؟ دوباره میخواستی اول منم هلاک میکردی، اینا رو از قبل هلاک میکردی، یه کار به اینجا نمیکشی. قال لو شئت اهلکتهم و ایای من قبل. خب خدای متعال اینا رو زنده شون کرد، از اون حالت موت یا سعق بیرون آمدن. بیرون آمدن گفتن که حالا ول نمی‌کردن تو بنی اسرائیل. هم دیگه بنی اسرائیل میگن بهانه های بنی اسرائیلی، بهانه های بنی اسرائیل به خاطر ایناست، در این چیزا دو هزاریشون به قول موسی نمی افتاد که بگن بابا ول کنیم دیگه، نمیشه. گفتن نه، حالا فرض عوض میکنه. ما خواستیم، این خواست ما ناجور بود، سائقه آمد، حالا تو از خودت بخوا و ما را اصلا قاطی نکن، ما دیگه غلط کردیم، ما دیگه نمیخوایم. اما تو بخواد تا خدا با تو حرف بزنه، ما این وسط ببینیم خدا را داره با تو حرف میزنه، برای خودت منتظر بخواد. بابا نمیشه، من بخواهم برای شما بخوام، برای خودم بخوام، فرقی نمیکنه. گفتم نه، حالا تو اینا بخواد. خواست، این بار که خواست سائقه نیامد. رب ارنی انظر الیک، دیگه سائقه نیامد. خدا با ملایمت با مهربانی فرمود لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان رايته فمشاهد مستقرا فان استقر في مكانه استقر في مكانه داره دیگه ها فاستقر مكانه فسوف ترى. خب سلام ما تجلى ربه للجبل، آیان اینجا سلام ما تجلى ربه للجبل جعله و خرم اون صفحه. امام فرمود که حالا این تجلی چیه؟ این اندکاک جبل یعنی چیه؟ این سعقه یعنی چیه؟ موسا سعقه، خرم موسا سعقه یعنی چیه؟ راست میگه، اینا یعنی چیه؟ همجرای الفاظه، من حقیقت رو مگه فهمید. حالا در خصوص نبی گرامی اسلام دیگه عالی‌ترینش انجام شده که امام صادق سلام الله علیه در نقل میکند خانه تشب و فرمود ذالک هو الوحی یا هو النبوة. این نبوت همینه، نبوت همینه، یعنی این دیگه معنای کامل نبوت. این که لا صلاة لرجل لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی اون نماز راستین، این نبوت راستین نهایی عالی‌تری نشینه. اینا از اینا فهمیده میشه. حالا به هر حال پس ما وحی بدون واسطه، نه جبرئیل نه غیر جبرئیل و پیغمبر داریم. روایات هم عرض کردم در این باره فراوان داریم. اینها رو هم که من عرض کردم کتاب توحید صدو خواستید ببینید، 115 بهار الانوار ببینید، دیگه جامعه تره. من اول نقل میکنم بهار جلد 18 صفحه 271. خب مرحوم آقای معرفت هم در از تمهید جلد اول این را روایات این را نقل تا بهشون هم خواست بگیم فرمایید، ایشان هم مطالب را آورد. این راجع به یک اسم. پس تا اینجا ما به لحاظ مقام وقوع این که وحی بر پیامبر گرامی اسلام بی واسطه بوده است، بی واسطه، گاهی در عالم خواب و غالبا در عالم بیداری، این را در روایات فراوان هست. میان سراغ وحی مع الواسطه. بله، وحی مع الواسطه هم که شاهد فراوان داره و از خود قرآن استفاده می شود، از آیات قرآن، که قرآن کریم لااقل نزول تدریجیش به واسطه بوده. نزول دستیش را بحث دیگری داره، نزول تدریجیش. این از خود قرآن می فهمیم. چند را آیه داریم، من آیه ها را به صورت فشرده خدمتون اشاره می کنم. یکی سوره شعراست به واسطه جبرئیل، 192-195، همون آیاتی است که دیروز خواندم، فرمایش علامه طباطبایی را نقل کردم. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین به لسان عربی مبین. حالا این آیه خیلی نکات داره. اون نکته ای که ما فعلا بحث میکنیم این است که واسطه‌اش روح الامینه. انه یعنی قرآن، تنزیل رب العالمین، تنزیلم تدریجیه، یعنی ایراد تدریجا رب العالمین نازل فرموده، واسطه‌اش هم روح الامینه. و این رد این حرفی است که حالا میگن که قرآن زائده نفس پیغمبر است، این واقعا خلاف صریح این آیاته. روح الامین، تنزیل از جانب خدا، اینا در جای دیگری باید بعدش برست. سوره نحل آیه 102، آیه دیگر، قل نزله روح القدس من ربک بالحق. اینا ملاحظه میکنید نزله هم باز تدریجیه، تنزیله. نزله روح القدس یعنی جبرئیل. اینم سوره نحل آیه 102. سوره بقره آیه 97، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك. بازم نزله هست، ببینید اینجا همه باب تفعیله، به همون تدریج رو بیان میکنه. انه یعنی جبریل، نزله یعنی قرآن را، على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدیه الى آخر. این هم آیات. پس از آیات قرآن، از خود قرآن میفهمیم که قرآن کریم نزول تدریجیش به واسطه جبرئیل بوده. هر کسی دیگه اینا بخواد انکار بکنه، انکار یک مسئله واضح بدیهی در قرآن شریفه. روایات هم فراوان است، این روایات را همتون میدانید، برخورد کردید و مطالعه کردید. و در روایات آمده است که جبرئیل وقتی میامد خدمت پیامبر، حالا یا همیشه یا بالاخره غالبا اینجوری بود که تمثل پیدا میکرد به شکل بشر، شکل بشر. فرد بوده از در مدینه بحیت ابن خلیفه کلبی، فرد خوشتیمایی بوده. روایات این میگه که جبرئیل موقعی که خدمت پیامبر میومد به شکل دهیه متمثل میشد، صورت دهیه، یعنی بشره به شکل دهیه. و مردم خیال میکردن که این دهیه کلبی است، میرفتن میشستن دور و بر پیغمبر. بعد پیامبر فرمود که هر وقت که میبینید که دهیه کلبی پیش من است، این دهیه نیست، این جبرئیل است، وحی آورده شما نیاد. نهیشون کرد پیغمبر از اینکه بیان دور و بر پیغمبر باشه، چون نیست که این وحی با واسطه بوده، مصلحت هم نبوده. اون مستقیم به قلب پیغمبر نازل میشد یه حساب داشت، اینی که حالا جبرئیل میاره و بالاخره صحبت میکنه، میخوان جبرئیل آیات را میخوان بر پیغمبر، پیغمبر گوش میکرد و ضبط میکرد، حفظ میکرد. نگران هم بود، حالا اتناس ادامه وقت متاسفانه گذاشت، نگران هم بود پیغمبر که یه موقع بعد که جبرئیل تمام میکنه چیزی مثلا از ذهن او محو نشه، در ذهنش این موقع اشکالی به وجود نیاد، یا به خاطر اینکه خیلی شوق داره، فرد جهتش فرد جهت میخوری بیده. با شتاب میخوان، هنوز جبرئیل آیه را تمام نکرده بود، تند و تند پیغمبرم این میخوان و کلمه اون میخوان اون میخوان، اجازه نمیداد که تمام بشه و بعد بخوان. ملاحظه میفرمایید، معلوم میشه که خود پس خوندن یه حکمت داره، بازخوانی ها، یعنی آدم یه مطلبی رو گوش میکنه بعد اون وقت بخونه، خودش ها خودش به زبان بیاره. معلوم میشه این در ضبط خیلی موثره. الان هم میبینید در روش های حفظ قرآن برای بچه ها که میخوان یاد بدن این روش رو تجربه یاده میکنن، یعنی میگن اول گوش بده نوا، میگن آهسته آهسته پیش خودت بگو، آهسته آهسته بگو، بعد یه خودی بلند بگو، بعد خیلی بلند بگو. نوارا رو دیده باشید، این نوارهایی که حفظ قرآن رو بچه ها یاد میدن نقش داره. خداوند به ایشون فرمود عجله نکن، لا تحرک به این لسانک لتعجل، چهار تا آیه داریم در این باره، حالا این روز دیگه وقت نیست بعد میخونم. لا تحرک به این لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرانا فتح به قرآنه. امرم میکنم، میگه اجازه بده ما حالا جمعش میکنیم تو قلب، جمعناه و ما جمعش میکنیم و بیخونیم. وقتی که خوندن ما تمام شد تو بخون، اول با جبریل بخون، بعدم برای مردم بخون، فتح به قرآنه، یعنی پیامبر میخونده. حالا ظاهر آیت، من هم دیگه اینجا علم قطعی ادعا بکنم، ظاهری برای مردم هم که میخونده. خب این تا اینجای مسئله ناتمام ماند که یک وحی هم بوده است به واسطه جبرئیل. حالا این همه حرف ها را که گفتیم، بعد هم نتیجه بگیریم کدام یکی از اینها علم حضوری است، کدام یکی از اینها ممکن است علم حصولی باشه. انشاءالله نتیجه نهایی را در جلسه آینده خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آله.